آقای دکتر میفرمان خود شما میری بذاریش تو بانک 15% بگیری، هیچ سرمایه الان نمیاد کسی بره تو بانک بذاره، تمام سرمایه ها بیرون رفتن، بره حفظ پولش میره تو ترکیه خانه میخره. الان هیچ کس حاضر نیست سرمایه بیاره بذاره، بعد اون بقیه پول از کجا میخواد بیاره اون مصرف کننده؟ من عرض کردم حداقل یک شبه الان 1,000,000 واحده بخوان بسازن، 1,000,000,000 بدون زمین، اون زمین هم خودش یه قضیه است، این 1,000,000,000 400,000,000 شه ما میگیم بانک میده،
600,000,000
اصلا بحثی ندارن بانک ها، خلق پول هم شده، اون 600,000,000 از کجا میخواد بیاره؟ هزینه پول 50% 50% در سال، کسی که 600,000,000 بگیره 7 خاندانش بر باد فنا میره. این بحثای پولی و ریالی بر مبنای ارزش پول کاغذ که نمیشه حساب کرد. عرض کردم 1,000,000,000 ده گفتن 10,000,000,000 تومان بیان ازش مالیات بگیرن، الان 10,000,000,000 هر واحد دو خوابه تو تهران از نیمش به بالا 10,000,000,000ه، تمام شد. شما میخوای بیای پول چی بگیری از مردم؟ این مالیات های مندرآوردی یعنی چه؟ دنبال مالیات از اون شرکت های باشن پتروشیمیا که صادرات میکنن، دلارش هم به مملکت تحویل نمیدن، مالیات هم نمیدن.
خب حالا اونا هم جایگاه خودش خب
برن اونجای درست برن نظام بانکی درسته.
نه ببینید من یه نکته
دولت میکنم. باید درآمد ها را بر اساس واقعی تنظیم کنه، مالیات بر اساس
درست.
واقعی
آقای منصوری من یه نکته عرض بکنم. ببینید ما در گفتگوی اقتصادی به همه این مسائل میپردازیم، امروز بره. وقتی موضوع مسکن روی میز ماست، اگر در رابطه با مسکن دقیق و مستقیم صحبت نکنیم حق مسکن رو درست ادا نکردیم. من برای همینه که میگم که بذارید اون رو به جایگاه شما، واقعا تو برنامه‌های مختلف به این موضوعات کاملا ریشه‌ای می‌پردازیم.
جناب مسعودی بنده عرض کردم مهمه. پروژه من دیولپرم، انبوه‌ساز برتر کشورم، 10 نتوانستم پروژه‌ای که می‌خوام مثلا صد واحد توش بسازم
استیبل نبود
و یه طرح دیگه که دارم 46,000 متر عرصه داره و اون مثلا میخوام 500 واحد بسازم. وقتی موانع تولید اجازه نمیده که من کارم بیام انجام بدم، خب به جای موانع تولید از سر راه من انبوه‌ساز واقعی ارزش پول باید بره بالا که من بتوانم سرمایه، مردم پول ندارن که بیان سرمایه من سرمایه گذاری بکنن تو پروژه من. بعد میخوان نظر من اینه که این طرح و این صحبت کلن باید تعطیل بشه، برنامه دولت و مجلس بره روی این که موانع تولید را از پای تولید کنندگان بردارن و تمام سعی دولت و حاکمیت این باشه که آنچه که باعث پایین رفتن ارزش پول ملیه اون ناره حذف کنن. آقا FATF باید امضا بشه، خب اگر نشه ارزش پول ملی چطور میخواد بالا بره؟
متشکرم.
این کارا باید انجام
بشه. ما 6 دقیقه بیشتر زمان نداریم، تو 2 دقیقه خدمت شما، 2 دقیقه انتهای میم خدمت شما. بفرمایید آقا.
خواهش میکنم دکتر. ببین بحث منابع، خب یکی از مواردی که قانون گذار پیش بینی کرده، آقای مهندس بهش ایراد میگیرند، در واقع مالیات بر خانه های خالص، مالیات بر زمین های بلا استفاده، مالیات بر خودروهای لوکس و در واقع
در موضوع همین است که درست اجرا بشود. همه در واقع این مالیات حالا نمیده.
این مالیات ها در تمام دنیا وجود داره
و واقعا بایست اجرا بشه.
واقعا بایست اجرا بشه. بله. نمیشه گفت اون برای کسی که یک واحد برای خودش داره،
هر کسی سر دو دقیقه مجبورم بیام این
کسی نمیاد در واقع بله. ازشون بخواد بگیره. لذا کسانی که چندین واحد دارن و احتکارگر محسوب میشن برای سود بردن، خب اینا بایستی واقعا بدن. این حق ملت است که مالیات ازشون گرفته بشه بیاد برای ملت، در واقع مسکن ملت هزینه بشه. موانع را که بعضی از مواردش عرض کردم، واقعا یک از مسائل بسیار مهم بازنگری در اختیارات قضایی نظام‌های بیمه‌ای و مالیاتی کشور است که به راحتی میتونن یک واحد تولیدی را پلون کنن، بخوابونن، از حساب‌های مالیشون و بانکیشون را مسدود کنن. اینها واقعا بایستی بازنگری بشه. امروز کشور اون قوانین را دیگر نمیپذیرد و نمیتونه با اون قوانین ما بگیم آقا تولید شما راه بیوف، تولید کننده بیا کار بکن. نه، باید در واقع نظام مالیاتی و نظام بیمه ما وضع و حال تولید کننده را درک کند. اینو من به عنوان یک استاد دانشگاه میگم، نه تولید کننده نه در واقع نه در اون سمتم. واقعا این بحث جدی است. موضوع دیگر بخش مسکن بارها گفته شده، واقعا باز توجه نمی کنن. تجمیع تمام تسهیلات حوزه مسکن، ام از وام های خرید و ساخت در حوزه ساخته، اگر این کار بکنن به نظر من تقریبا نزدیک به 70%، 60-70% از بهای مسکن به صورت تسهیلات در میاد. اگر اینها دراز مدت پرداخت بشه، به راحتی افراد جامعه حداقل 5-6 دهک جامعه میتونن.
شما پیشنهادتون که عدده بیاد پایین،
تسهیلات بره بالا، به خرید ما ندیم، همه رو بدیم به تولید. 450 میلیون ساخته، همون اندازه هم شاید خرید میتونه طرف بکنه، وام خرید بگیره. خب همون وام خریدش رو بهش بدیم، یک واحد 800 میلیون 700 میلیون 900 میلیون وام داشته باشه، ولی به صورت پلکانی بشه، این امکان بازپرداختش به راحتی فراهم هست. و به نظر من طرح مسکن جناب مسعودی قابل انجام هست.
زمانمون رو به تمام
نظام بانکی ما آمادگی این کار داره و بازار بورس هم به نظر من آمادگی داره که وارد این طرح بزرگ بشه، اگر دولت طرح مشخص و شفاف را ارائه بده.
عرض میکنم که کلن این برنامه‌ای که تنظیم کردن و به اشتباه رفتن، یکی دو بار آقای وزیر گفت ما میخوایم محیط فراهم کنیم برای 1 میلیون، ولی شعارا همه طوری شده که همه دارن یه حرفی میزنن
چون هنوز اجرایی هم نشده،
چون این منجر به خلق پول میشه و منجر به تولید واحدی برای اون منظورایی که قانون داشته و مد نظر هست نخواهد بود. اینه کلن باید معلق کنن و بگن 1 میلیون واحد را ما میخواهیم شرایط را آماده بکنیم در 3 بخش اقتصاد کشور، بخش خصوصی، دولتی، تعاونی. نباید بخش دولتی و حاکمیتی بیاد در بخش خصوصی دخالت کنه. اینها اون نظام فنی اجرایی یک پارچه که پیشنویسش تهیه شده، معاون وزیرم گفتن بنده برم پایلوت سازی کنم در کرمانشاه و اینه بیان بررسی کنن، سراسری کنن. این نظام فنی اجرایی باید هر چه زودتر تعیین تکلیف بشه که من بخش خصوصی بدانم چه کار دارم میکنم.
راهکارشو ببینید که
بله این راهکار اینه. و بعدم اینه که میفرماین
30 ثانیه آقای دکتر تمام.
من کلیتش پس اینه. چون
خیلی ممنون، متشکرم. دیگه آرم برنامه داره پخش میشه. این موضوع تمام نشد، مطمئنن در هفته های آینده ما این موضوع رو ادامه خواهیم داد. خیلی متشکرم از آقای دکتر فاطمی و آقای مهندس نیک‌نژاد که در استودیو خدمتشون بودیم و مهمانانی که به صورت تلفنی در خدمتشون بودیم. پاینده باشید، وقت بر شما خوش، خدا همیشه حافظتون باشه.
به مدت 70 دقیقه شنونده گفتگوی اقتصادی امروز بودید با موضوع سازوکار بهینه مشارکت نظام بانکی در طرح‌های ملی مسکن. اینجا رادیو گفتگو، صدای ما را از تهران جامع جمع میشنوید. برنامه‌ای رو از دست دادین و یا خواستید دوباره اون برنامه رو بشنوید، میتونید به سرعت به تارنمای شبکه به آدرس www.radiogoftogu.ir مراجعه کنید. با مراجعه به صفحه برنامه مورد نظر در تارنمای رادیو گفتگو میتونید خبرها و گالری عکس و پشت صحنه برنامه ها رو ببینید و به آرشیو اون برنامه دسترسی داشته باشید. برای هر برنامه یک دیوار مخاطبان هم هست که میتونید نظراتتون درباره برنامه رو به اشتراک بگذارید.
رادیو مقاومت در دومین سالگرد شهادت سردار شهید حاج قاسم سلیمانی.
شهید سلیمانی هم شجاع بود هم با تدبیر بود. این شجاعت و تدبیر توأمان فقط در میدان نظامی هم نبود، در میدان سیاست هم همینجور بود.
رادیو مقاومت، صدای گفتمان مقاومت و مکتب سلیمانی. مکتب سلیمانی
اینجا راهی جز مبارزه وجود ندارد، راهی جز فداکاری وجود ندارد، راهی جز ایثار وجود ندارد.
راه‌های دسترسی به رادیو مقاومت: موج اف ام ردیف 95.5 مگاهرتز، برنامه کاربردی ایران صدا و از طریق گیرنده های دیجیتال رادیو نما کانال 115.
ما ملت شهادتیم، ما ملت حسینیم.
رادیو مقاومت. مقاومت
مخاطبان فرهیخته رادیو گفتگو، برای اطلاع از جدول پخش برنامه‌های شبکه و موضوعات اونها میتونید به کانال و صفحه مجازی ما به آدرس @رادیوگفتگو مراجعه کنید. همچنین تصاویر پشت صحنه برنامه‌ها و آخرین اخبار و فایل صوتی اونها رو هم ما در این کانال و صفحه به صورت روزانه بارگذاری می‌کنیم و در اختیارتون قرار میدیم. سامانه پیامکی شبکه گفتگو صدای اندیشه ها 30,000-10,35. شما مخاطبان عزیز میتونید از طریق این سامانه با شبکه خودتون در ارتباط باشید. Thank you.
سفر به من آورد در باب خاطر بکا نظری بر منظر بنا چه جمالی چه جلالی شادی دل را کف بزن ای گل مهد در آمده دف بزن ای گل مهد در آمده دف بزن ای گل سفر به من آورد در باغ خاطر بکشا نظری بر منظر بنما چه جمالی چه جلالی شادی دل را کف بزن ای گل مهد در آمده دف بزن ای گل مهد در آمده دف بزن ای گل شادی دل را کف بزن ای گل مهد در آمده دف بزن ای گل مهد در آمده دف بزن ای گل
همه چیز دانی رسانه‌ای. طبق نتایج آخرین پژوهش‌ها و مطالعات علمی، اطلاعاتی که یه انسان امروزی، یعنی انسان عصر رسانه‌های نوین و فضای مجازی در طول یه روز از زندگیش دریافت می‌کنه، برابر با همه اطلاعاتی که انسان قرن 18 در طول عمرش دریافت کرده. اطلاعاتی که با چنان سرعت و حجمی خودشونو بر ما که مخاطب اون اطلاعات محسوب میشیم تحمیل میکنن که مجال ارزیابی و تجزیه و تحلیل رو از ما میگیرن و در نهایت ما میمونیم و سردرگمی در اقیانوس دانسته‌هایی که عمقش فقط یه بند انگشته. اما پرسش اساسی اینه که آیا ما به عنوان مخاطب اصلا به این حجم از اطلاعات در حوزه‌های گوناگون نیاز داریم و آیا این حجم از اطلاعات یه مزیت به حساب میاد یا یه چالش بزرگ در عصر رسانه‌ای امروز؟ اگه یه نگاه به اطرافیان خودمون که در حال غوطه خوردن در اقیانوس داده‌ها و اطلاعات فضای مجازی هستن بکنیم، چیزی که دستگیرمون میشه اینه که بسیاری از مخاطبان فضای مجازی دچار توهم دانایی یا همه چیز دانی رسانه‌ای شدن. آفتی که اولین علت بروز و ظهورش حجم بالای اطلاعات دریافتی و رد و بدل شده در طول شبانه روزه. اطلاعاتی که درباره موضوعات مختلف در اختیار ما قرار میگیره به شکلی سائق وار تأثیری کوتاه از خودش به جا میذاره و بعد هم به فراموشی سپرده میشه. مسئله اصلی اینه که آیا واقعاً ما به این حجم از اطلاعات نیاز داریم؟ در پاسخ به این سوال باید گفت مصرف رسانه‌ای باید متناسب با نیاز و احتیاج ما باشه و از پرخوری در فضای رسانه‌ای باید به شدت پرهیز کنیم. علاوه بر این، برای دوری از سطحی شدن در دنیای آنلاین باید همیشه چند قدم از این فضا فاصله بگیریم و ورودی‌های ذهنی خودمون که متأثر از اون هست رو محدود کنیم. بنا نیست که ما در تمام کانال‌ها و گروه‌ها و صفحات عضو باشیم. باید باور کنیم تمرکز بر یک یا چند موضوع محدود قطعاً بهتر از نگاه سرسری به تعداد زیادی موضوعات مختلف و غیر کاربردیه. با خودتون فکر کنید اگه همین لحظه بعضی از کانال‌ها و گروه‌هایی که عضو اونا هستید رو ترک کنید چه اتفاقی می‌افته؟ چند درصد مطالبی که در طول روز می‌خونید تکرار مطالب سایر کانال‌هاست؟ اصلاً چه ضرورتی داره که اجازه ورود برخی اطلاعات و محتواها رو به ذهن خودتون بدید؟ آیا لازم نیست که دست به کار بشید و اقدام به دروازه‌بانی اطلاعات ورودی به ذهنتون بکنید؟ هیچ فکر کردین که سرانجام این شلوغی ذهنی ناشی از دریافت گسترده اطلاعات چیه؟ و آیا حساب کتاب کردید که این اطلاعات دریافتی چقدر شما رو آگاه و چقدر باعث ناامیدی و افسردگیتون میشه؟ پاسخ به این سوالات شما رو با تصویری واقعی تر از مصرف رسانه‌ای مواجه میکنه و به شما میگه دقیقاً در کدوم نقطه ایستادید. پس برای آغاز غربالگری رسانه‌ای خودتون، خصوصاً در فضای مجازی، حتماً به این سوالات پاسخ بدید.
رادیو مقاومت در دومین سالگرد شهادت سردار شهید حاج قاسم سلیمانی.
شهید سلیمانی هم شجاع بود هم با تدبیر بود. این شجاعت و تدبیر توأمان فقط در میدان نظامی هم نبود، در میدان سیاست هم همینجور بود.
رادیو مقاومت، صدای گفتمان مقاومت و مکتب سلیمان. مکتب سلیمان
چرا راهی جز مبارزه وجود ندارد،
راهی جز فداکاری
وجود ندارد، راهی جز
ایثار وجود ندارد. راهی دسترسی به رادیو مقاومت موج اف ام ردیف 95.5 مگاهرتز، برنامه کاربردی ایران صدا و از طریق گیرنده های دیجیتال رادیو نما کانال 115.
ما ملت شهادتی.
رادیو مقاومت.
میان برنامه امید مادر رو در این فرصت میشنوید به مدت 5 دقیقه، ویژه شهادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها.
او که خالق مهربانی و مهربان‌ترین هاست، از نور خودش او را خلق کرد. او که خالق است فاطمه و پدرش را، پیوسته سفارش می فرمود مودت فاطمه و فرزندانش را.
مودت فاطمه و فرزندانش را.
چند وقتی است سرم روی تنم می افتاد.
باید فاطمه زنده بشه یا نه؟
امید مادر همان امید زنده محتومی است که به اذن الهی روزی لبخند را به صورت مادر تبارترین و مهربانترین مادر هستی خواهد نشاند. امید مادر. بچه ها مریض شدند. نذر کرد اگر خوب شدند 3 روز روزه بگیرد. حالشان که خوب شد، علی، فاطمه، حسن و حسین و حتی فزه روزه گرفتند. افطار روزه اول. هنوز دست به غذا نبرده، فقیری در خانهشان را زد. غذاشان را بخشیدند به فقیر، خادمشان هم. افطار روز دوم. سفره را پهن کرده بودند که یتیمی آمد. غذاشان را بخشیدند همه. افطار روز سوم اسیری آمد. باز هر کس غذایش را داد. نشسته بودند گرسنه و تشنه که پیامبر آمد. سوره هل اتی نازل شده بود در شأنشان. یطعمون الطعام علی حبه مسکینا و یتیما و اسیرا.
دریای کرم،
کرم اونجا به قدریه، عنایت به قدریه. درک کنید کسی که سه شبانه روز با آب افطار میکنه، نان جو و از حسن و حسینش میگیره و اسیر میده، این جوانی که برای او در عزایش اینقدر دوندگی کنه، اون کسی که اینقدر به سر و سینه بزنه، اون کسی که اینقدر تبلیغ کنه برای جبران مظلومیت او، آیا دم جون دادن او چه میکنه؟
ظرفیت نداره است، همه در همون حد ظرفیتی